عزمای عالم من شاهد قریبی آقای عالم من شاهد قریبی آقای عالم وا غریبا آقام 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 وا غریبا آقام 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 وا
خیلی ممنون که با برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ همراهی می‌کنید.
سلام، شما در حال شنیدن پادکست از نبرد تا پیروزی با زنان مقاومت هستید. این پادکست قرار قصه های کمتر شنیده شده ای رو روایت کنه، قصه هایی درباره زنانی که در سخت ترین روزهای این سرزمین ایستادگی رو انتخاب کردند. در این فصل میخواییم درباره نقش زنان مسلمان ایرانی در دل جنگ تحمیلی رمضان حرف بزنیم، درباره این که چرا کنشگری امروز زن ایرانی ریشه ای عمیق داره، چرا این حضور، این مقاومت و این ایستادگی خاص و الهام بخش شده. البته که برای فهمیدن چرای این موضوع چند اپیزودی هم به تاریخ سرکی میکشیم. کشورهایی رو میبینیم که روزی در موقعیتی شبیه به ما بودند، اما انتخابهاشون، روایتهاشون و حتی سرنوشتشون مسیر متفاوتی رو طی کرده. بریم سراغ اپیزود اول. تهران، شهر زنان مقاومت.
این روزها که دوران پیوست نظامی جنگ با استکبار رو میگذرونیم، ذهنم مدام درگیر کشورهای منطقه است. کشورهایی که طعم تلخ جنگ با آمریکا و اسرائیل رو چشیدن. اول از همه اسم عراق تو ذهنم جرقه میخوره. کشوری که تو همسایگی ایران و سال 2003 به طور سراسری مورد حمله آمریکا قرار میگیره. اسم رمز عملیات آمریکا، عملیات آزادی عراق بود. آزادی از چی؟ آزادی مردم عراق از دست صدام و حکومت بعث. البته واژه مردم عراق محدود می شد و بیشتر تمرکزشون روی آزادی زنها بود. آزادی که آمریکا معتقد بود سال هاست از زنها گرفته شده و حالا آمریکا قیم زنان عراق و می خواد اونها رو از دست صدام نجات بده. راستش یه بخشی از مردم عراق هم همینطور فکر می کردن. جنگ طلبی های مدام حزب بعث تو ایران، کویت و بقیه کشورهای منطقه مردم رو خسته کرده بود و اونها به جای تکیه روی توانمندی‌های خودشون برای نجات از مشکلات پیش اومده دنبال یه منجی بیرونی بودن تا سوار بر جنگنده بیاد و اونها رو خلاص کنه. آمریکا به عراقی‌ها گفته بود که هیچ خصومتی با مردم عراق نداره و برای کمک به اونها اومده، اما نتیجه سالها جنگ و اشغال ثابت کرد که مردم عادی عراق بیشتر از همه از جنگ آسیب دیدن. آمریکا به بهانه آزادی زنان و برقراری دموکراسی از طریق پایگاه‌های خودش تو کشورهای عربی به عراق حمله کرد و مردمی که سالها با استعمار بریتانیا مبارزه کرده بودند تا کشور مستقل داشته باشند، کشورشون رو به بمب‌ها و موشک‌ها و جنگنده‌های آمریکایی سپردن. سناریوی حمله تکراریه، نه؟ به خاطر مشکلات داخلی و برقراری دموکراسی و آزادی زنان همیشه توجیهاتی برای تجاوز دشمن وجود داره. بعد از حمله و حتی قبل از اون، سازمان‌های غیر دولتی متشکل از عراقی‌های خودفروخته تو واشنگتن تشکیل شده بود که بعدها هم به بغداد اومدن. میشه بیشتر از 10 تا سازمان رو اسم برد که فقط تو زمینه زنان فعالیت می‌کردن، مثل سازمان زنان برای عراق آزاد و اتحاد زنان برای عراق دموکراتیک. این سازمان‌ها وجود داشتند تا وحشیگری‌های رئیس جمهور آمریکا در عراق را توجیه کنند. در محافل مختلف آمریکایی حضور داشته باشند و بگن که آمریکا واقعاً داره برای آزادی زن‌های عراقی تلاش می‌کنه و هر بودجه‌ای که بابت این کار صرف می‌کنه لازم و ضروریه. یکی از همین وطن فروش‌ها شب قبل از حمله آمریکا به عراق به جورج بوش گفته بود عراقی ها از آمریکایی ها با گل و شیرینی استقبال خواهند کرد. حتی سناریوی بی وطن ها هم برای ما آشناست. گرانی سرسام آور شده بود. آمریکا به فرقه گرایی اسلامی و اختلافات مذهبی دامن می زد. قحطی عراق رو می بلعید طوری که ممکن بود یه عراقی خونش رو به ازای دو تا شونه تخم مرغ اجاره بده. زنان عراقی تو سالهای جنگ و اشغال درگیر تهیه آب، برق، گاز، غذا و دارو بودن. به دلیل ناامنی و تجاوز به عنفی که سوقات آمریکایی‌ها بود، مشارکت سیاسی زنها کاهش پیدا کرده بود. اونا حتی برای اینکه توسط ارتش آمریکا روبوده نشن، کمتر به مدرسه و دانشگاه می‌رفتن. آزادی که آمریکایی‌ها با خودشون آورده بودند، حتی آزادی‌های قبلی زن‌های عراقی رو هم ازشون گرفته بود. البته گروه‌های فمینیستی متعلق به حزب بعث اندک تلاش‌هایی می‌کردند تا به زن‌های عراقی کمک کنند، مثل تهیه غذا یا دارو یا برگزاری تظاهرات برای آزادی زندانی‌ها. اما گروه‌های کوچک با ایدئولوژی وارداتی کمونیستی نمیتونستند اکثریت زنان مسلمان جامعه عراقی رو متحد بکنند. اکثریتی که باید در مقابل آمریکا بسیج میشد و تجاوز به خاکش رو مقتدرانه نفی میکرد. زنان عراقی برخلاف تاریخشون انفعال رو انتخاب کردند. بمب‌ها بر سرشون ریخته شد. کشته شدن مردهاشون رو دیدند، زیرساختهاشون نابود شد، حمله با اورانیوم ضعیف شده ابتلا به سرطان رو بینشون افزایش داد و کودکانشون قتل عام شدن. زنهای عراقی وقتی از خونشون بیرون اومدن که مجبور شدن توی زندان ابو غریب و زندانهای دیگه متعلق به آمریکایی‌ها دنبال شوهر و پدر و برادر و پسرشون بگردن. بغداد تبدیل شده بود به شهر زنان بیوه، زنان قربانی که مقابل آزادی و دموکراسی تحمیلی و پوشالی آمریکا اونقدر که باید مقاومت نکرده بودند.
و نظرتون تو علیم و قلبی فی المنام کلامون بعد کلامین و عینون تنزف مائین فی فضائین بین فضائین لا مکان لو فی
این روزها و شبها که تو خیابونهای تهران قدم میزنم یا تو فضای مجازی عکس و کلیپهای حضور مردم تو میدونهای اصلی شهرهای مختلف رو میبینم، زنها برای من از همه پررنگترن. زنهایی که میدونن سناریوی تجاوز سناریوی تکراریه، اما نباید واکنش تکراری بهش بدن. این زنها سمت سیاسی ندارن، اما سالها پای صحبت‌های رهبرشون مشق سیاست کردن. زن‌های آگاهی که می‌دونن شعارهای آزادی و دموکراسی تله‌های استعمارگراست. از اسفند 1404 خیابون‌های ایران با زن‌های مواجهه که به اندازه مردان جنگی گوش به فرمان فرماندهان نظامی‌اند و سنگرهای خیابون رو ترک نمی کنن. زنهای مسلمان ایرانی می دونن که حضورشون برای نشون دادن همبستگی با حاکمیت جمهوری اسلامی و نگفتن به طاغوت حکم موشکهایی با کلاهکهای چند تنی رو داره. زنان ایرانی منتظر ننشستند که فقط روی پیکرهای مردهای خانوادشون گریه کنند. زنان ایرانی منتظر آزادی دروغین غربی نیستند. اونها از روزمرگی که این روزها سخت شده گله نمی کنند. چون می دونن تحقق آرمانهاشون و ثبات مرزهای کشورشون در گروی مقاومتیه که از خودشونشون می دن. به خاطر همین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل هاشون رو بلندتر از همیشه سر میدن. همین آگاهی و ایمانه که تهران رو تبدیل به شهر زنان مقاومت میکنه.
این اپیزود تقدیم میشود به شهید شیما قالبی. شیما زنی آبادانی بود و به عنوان پزشک مامای یکی از بیمارستان‌ها در شهر شیراز کار می‌کرد. وقتی جنگنده‌های صهیونیستی آمریکایی اون رو به شهادت رسوندن، صلوات شمار به انگشت داشت و ذکر می‌گفت. امیدواریم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. می‌تونید ما رو در کانال مردم پیروزی در پیام‌رسان بله دنبال کنید. لطفاً پادکست از نبرد تا پیروزی با زنان مقاومت رو به دوستانتون معرفی کنید و اگر نظر و پیشنهادی داشتین با ما در میون بگذارید. تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشین و یادتون باشه که ما همیشه در جهان انسانهای مقاوم زندگی میکنیم.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. کاری از حسین مشفق.
حسین آزاده هستم. درباره آداب و رسوم، ضرب المثل‌ها، زبان‌های روستایی و محلی تو منطقه شمال فارس تحقیق میدانی میکنم. سال‌هاست که یکی از برنامه‌هام همین بوده. تا اونجایی که من کار کردم، از نوجوانی که دوست داشتم این کار را علاقه داشتم، تمام وقت آزادم را صرف میکردم تو این مناطق میگشتم. هم طبیعت گردی بود و سرکار داشتم با این مردم و ای که میپرسیدم جمع میکردم. از اول با حافظه خدادادی ضبط میشد، بعد دیگه تون نویسی و کم کم رسید به ضبط. موقعی درو تون تون درو کردن، بسیاری از خوشه‌ها رو لطپار میکرد، هدر میداد. خار بود تو اینا. موقعی که عادی درو میکردن مواظب بودن، اما در موقعی که این مسابقه برون برون کشی شروع میشد دیگه توجه به هیچ جا نداشتن. خارها به دست و پا مینشست، مقداریش مثلا محصول هدر میرفت، همینجور میرفت. حالا امروز تا از درو کردن، درو 10 روز 15 روز بعضی وقتا یه هفته طول میکشید. گاهی میومدن اون کسانی که سمی که بندگاوی که عقب مونده بود احتمال میداد برون روش بشکنه، میومد چیکار میکرد؟ شبیخون میزد. مثلا به جایی که صبح، معمولا کار از تیغ آفتاب صبح تا غروب، آفتاب غروب میکرد، فقط وسطش یه نهار و نماز و تشکیلاتی، همش کار میکردن. گاهی نصف شب پا میشدن بی خبر از راه های مخفی، مثلا میرفتم به سمت باغ، این سمت، سمت راست، کاری نده آبیاری باغ، ولی از اونور راهی مخفی از کنار رودخونه راه رو کج میکردم به سمت دروزار. نصف شب شروع میکردن درو کردن، بعد دوباره پیش از اینکه هوا روشن بشه برمیگشتن خونه، دوباره با مردم میرفتن. صبح میومدن بارونی که عقب بود جلوتر شد رفته، چطور شده؟ گاهی کمک میگرفتن از اقوامشون، یکی دو نفر رو کمک میگرفتن که باید حتما اقوام باشه، کمک ما بکنید بارون رو سرمون میشکه، که اینا کمک بکنن عقب نمونن. از این کارا هم میشد. و این کار خطرناکی بود، محصول را هدر می داد. عرف همینجور منتظر یک بلایی بود که سرش بیاد. بعد حالا برای جلوگیری از چنین کاری، البته ضرب المثل هایی هم در این بوره است که من تو کتاب ضرب المثل های شمال فارس توضیح دادم. مثلا این مسابقه است، خب اگر یه چند تا کار با هم ربطی هم به درو نداشت میخواست انجام بشه، میگفتم برون برون کشیه مسابقه سختی که میخواستن انجام ده. میگفتن یه کسی میگفت چه خبر خود سرصدا او برم میاد، که میگه بله امشب برون برون کشیه. از این مسئله ها میگفتن درباره ای. حالا پیران قوم از همون عهد قدیم که این مسابقه به این شکل شروع شده بود دیده بودن خطرناکه، مغز متفکر بودن نیاکان، اومده بودن یه برنامه دیگه به نام کله برونی اجرا میکردن که اینو خونسا کنه، یه همچی اتفاقی نیفته. چقدر جالبه. میگفتن خیلی خوب، زمین هر مالکی را که فرض کنیم اگر 20 بندگاه داشت تقسیم میکنن به 21 قسمت، 20 قسمتش که مال هر سهم هر 4 نفر 4 نفر یک قسمتی بود، 21 قسمت 21 را میذاشتن، اسمش میذاشتن کله برونی. تمام زمین را با هم شخ میزدن، با هم بعض میپاشن، همه کارا که تموم میشد اون وقت گاوا و ابزار و گاواهن را مینداختن، میومدن تو زمینی کله برونی، هر کس یه تیکه از این رو شخ میزد و هر نفری از یکی از این بند گاوها بعض رو ور میداشت میورد، با هم شریکی بعض رو میپاشن، این شریکی بود بعض رو میپاشیدن، تموم که میشد اون وقت موقع درو میشد. حالا فصل درو اعلام میکردن از فردا باید همه بیان درو، میومدن هر کی زمینش رو درو میکرد، دیگه رجزخونی هایش تأثیری نداشت. ای یکی رجزخونی میگه، او یکی هم میگه خیلی خوب آقا تو خیلی زرنگ تری، باشه بله تو رستمی، تو پیلتنی، برو 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 جو، ما هم میخواییم گندمون رو درست کار کنیم. اون یکی که تندتر در او میکرد و میرفت زودتر تموم میشد، باز سهمش از کله برونی باقی بود، باید بیاد اونجا درو کنه. خب حالا چه کار میکرد؟ نمیشه یه جوری که من برم درو کنم برای دیگرون، شریکی باید با هم بیه، سب میکه تو اونه دیگه هم بیان، یا بازی بازی مینشست تو زمین کله برونی با خودشون هی گب میزدن و رفع خستگی میکردن و حرفوی خوشمزه میزدن و خوشمشربی، تا اونه دیگه هم کم کم درو تموم بشه. مثلا 7-8 روز که درو بود تموم که میشد، روز آخر که همه تموم میشدن دیگه با هم شروع میکردن، با هم این زمین کله برونی با سلام و صلوات درو میکردن. با هم آخرین چیزا رو میبریدن و تیکه های آخرش و بافه های آخرش رو با سلام و صلوات پرت میکردن هوا و میذاشتن رو زمین برای خوشچینا که از دنبال سر میاد، این بافه ها رو دیگه بار نمیکردن ببرن خرمن، خوشچینا میبردن. خرمن کله برونی هم با هم بار الاغا میکردن، تو همون روح و بیز میبردن رو خرمن. حالا خرمن خودشون شروع میکردن به خرمن کوبی، گاو و بره و چیزایی که لازم بود برای کوبیدن خرمن میکوفتن، همه خرمن ها که کوفته میشد تموم میشد، هر کس تموم میشد گاوا را با بره و خرمن کوب میروند رو خرمن کله برونی، شروع میکرد اونجا. یه روز یه ساعت دو ساعت این میرفت، بعد پشت سرش گاوی خرمن بعدی که تموم شده بود میومد، به تدریج هر کدوم یه مقداری به اندازه مساوی حدود هم کار میکردن، او خرمنم میکوفتن، باد دادنش هم همینجور همه کارا رو انجام می، آخرین مرحله خرمن کله برونی رو باد میدادن و اون دیگه مال خودشون بود. مالک اینجا دیگه هیچ حقی نداشت، سهمی نداشت. این تیکر که گذاشته بودن گندمو بار میکردن، میبردن، مقدارش میفروختن، گوسفند میخریدن. حالا بستگی یه تعدادشون چند نفر باشه تو جی. بعد مقداری برنج و مقداری روغن و سروسات یه جشن مفصلی که آخر خرمن معمولا میگرفتن، جشن خرمن، از این خرمن کله برونی این سروسات تهیه میشد. چیم زیاد می اومد می دادن افراد تهیدست و فقیر. بعد این برنج و روغن و گوسفند رو می بردن جای خوش آب و هوایی، یا کنار دیگه دوتا امامزاده داریم اونجا، یا دامنه کوهایی که چشمه زیاد بود اون موقع، هنوزم کمی هست با این خوشسالی ها که دارن نابود میشه، جای خوش آب و هوا زیاد داشتیم. یک روز اونجا این گوسفندار سر می بریدن و قربانی می کردن و به اندازه ای که لازم بود برای خودشون می پختن، باز هم از گوشتش به عنوان نظری به تهی دستان کمک می کردن. باز هم از او غذا هم اگر زیاد می اومد که معمولا اینجوری بود، کسانی دیگر را قابلمه می کردن، بسته‌بندی می دادن بهشون. به این ترتیب دیگه مسابقه برون برون کشی اجرا نمی شد. اگرم یه کسی می خواست رجز بخونه، می گفت آقا بخون، تو می خوای بری کار کنی برو، تند کار کن برو، بعدش هم باید بری اونجا، سهمت اونجا باقیه. دیگه اونجا معلوم نبود چقدر سهم داره، رو همین حسابی کار دیگه نمی کرد. بعد اتفاق می افتاد که گاهی فراموش می شد، چند سال ول می شد، یا یه زمین کم بود، یا آب نمی رسید، کل برونی هم نمی کاشتن. اگر نمی کاشتن یا یکی دو سال تعطیل می شد، ممکن بود یه کسی دوباره شروع کنه رجز خونی، او یکی دیگه جواب بده، چهار تا بزرگتر می بودن می گفتن تراب پیر به پیغمبر، را نندازی به سات را. و اگر برا بود ای کار را بندازن، یک کسانی میومدن جلوگیری میکردن و نمیذاشتن ای کار. ولی معمولا اگر کله برون نداشتن، این برنامه برون برون کشی اجرا میشد. این یکی از آداب رسوم درو کردن گندم بود که دیگه بعدش هم شده کانوین، و تا دوره ما هنوز این بساط برقرار بود. بله، من خودم بودم و دیدم چی چند تا مورد از این اتفاقات. در این کار تو این منطقه ما نشاع برنج، وقتی که از خزانه چلتک را گیاه را میکشن بیرون، با ریشه میکشن بیرون، دسته بندی میکنن، اگر راه نزدیک باشه دو تا دسته رو یه نفر به نام بوشکش تو منطقه مردش میگن بوشا، تو سیون بوشه، تو سیون میگن بوشا، هیای آخره واژه زمان خاص سیوندی تبدیل به آ میشه. بوشکش اینا رو دو تا دسته رو میگرفت، خب تا زانو پاها رو میزدن بالا، دستا رو هم همینجور، چون تا نزدیکای زانو تو آب و شلوگل بود خیلی سخته. بعد اونایی هم که میخواستن اینا رو دوباره باز نشان کنن، وانشان، اینا نشا رو میگن کلکی، تو سیون میگن کلکی، منطقه مردشت هم خیلی جا میگن کلاکی، بله، یعنی دوباره نشوندن گیاه برنج. خب تا کمر خم هستن، تا زانو هم تو آب و شلوگله، آفتاب تیرماه تابسون پشت گردنشون، پشت کمر داغون میشه، این دستا میره تو آب و بیرون میاد، هی آفتاب میخوره، ترک میخورد. اصلا که میومدن هر کدوم یکی بسته روغن وازرین داشتن، چرب میکردن تا این فردا صبح دوباره انو مشغول بشه.